ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی تای روشان برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دبرا لاینز، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، طی دیدار دیروز از مزار شریف با رهبران زنان و نمایندگان طالبان ملاقات کرده، از یک مکتب دخترانه نیز دیدن کرد. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در توییت دیروز خود گفت که خانم لاینز ضمن این دیدار روی اهمیت رعایت حقوق همه افغانها، خصوصا زنان و دختران، حکومتداری فراگیر و یک روند واقعی آشتی برای مشروعیت داخلی و اعتماد بین المللی تاکید کرد. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم به استثنای بلخ در ولایت‌های دیگر اجازه آموزش دریافت نکردند. استخراج 11 معدن نفرایت در ننگرهار آغاز شد. قاضی ملا عادل، سخنگوی طالبان در ولایت ننگرهار، گفت استخراج این معدن در ولسوالی های گشته و کامه صدها فرصت کاری مهیا کرده است. قراردادهای استخراج به ارزش از 500 هزار تا 6 میلیون افغانی با شرکت های افغانی عقد شده است. نفرایت یک سنگ سبز رنگ است که در ساختن مهره و دیگر لوازم زینتی استفاده می شود. شیرخان بندر در شمال افغانستان دوباره گشوده شد. مسئولان گمرک شیرخان بندر به رادیو آزادی گفتند که این بندر دیروز برای رفت آمد تاجران، اموال تجارتی و افراد عادی گشوده شد. کلیم الله مجاهد، رئیس این بندر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که شیرخان بندر به خاطر مسدود شده بود، چون تاجیکستان از 8 ماه به این سو حتی به افغانهایی که ویزا داشتند هم اجازه دخول به این کشور را نمیداد، در حالی که از آن سو موترها و افراد داخل افغانستان می شدند. و گفت که تاجیکستان اکنون وعده نمود که روش بالمثل خواهد داشت. هنگام مسدود شدن سرحد، ده‌ها راننده تاجیکی با وسایط خود در افغانستان گیر مانده بودند. 20 کشور جهان متحد شدند که برای مقابله در برابر تهاجم روسیه تسلیحات بیشتر به اوکراین کمک میکنند. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه بعد از نشست دوم گروه تماس اوکراین از این تعهد خبر داد. وی به گونه مثال از جمهوری چک و دنمارک یادآور شد. دنمارک پذیرفته که راکت های نو هارپون به اوکراین می دهد تا از سواحل خود دفاع کند، و جمهوریت چک هم تجهیزات چون هلیکوپترهای تهاجمی، تانک و سیستم های راکت به اوکراین فراهم می کند. و رئیس جمهور جو بایدن هشدار داد که اگر چین به تایوان حمله کند، آمریکا مداخله نظامی خواهد کرد. آقای بایدن افزود بار حفاظت از تایوان بعد از حمله روسیه با اوکراین گرانتر شده است. رئیس جمهور آمریکا هنگام نشست خبری روز دوشنبه در توکیو، در پاسخ به این سوال که اگر چین به تایوان حمله کند آیا آمریکا مداخله خواهد کرد، گفت بله، این تعهد است که ما کرده ایم. چین که تایوان را یک ایالت خود میپندارد، در واکنش فوری به این اظهارات بایدن گفت که چین در مورد تمامیت ارضی و حاکمیت خود نه سازش میکند و نه به کسی امتیاز میدهد. اما یک سخنگوی قصر سفید گفت که اظهارات رئیس جمهور بایدن بیانگر تغییر در پالیسی آمریکا نیست. شنوندگان گرامی، در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن برنشه میرسد، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. ملل متحد یک بار دیگر روی رعایت حقوق بشر، حکومتداری فراگیر و آشتی در افغانستان تاکید میکند. این در حال است که طالبان در این اواخر یک کمیسیون برای فراخواندن مخالفان سیاسی خود از خارج کشور اعلان کرد و در این حال محدودیت ها بر زنان را نیز شدیدتر ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، طی بازدید دیروز از مزار شریف با رهبران زنان و نمایندگان طالبان ملاقات کرده، از یک مکتب دخترانه دیدن نمود. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم به استثنای بلخ در ولایت‌های دیگر اجازه آموزش دریافت نکردند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در توییت دیروز خود گفت که خانم لیونز ضمن این بازدید روی اهمیت رعایت حقوق همه افغانها خصوصا زنان و دختران، حکومتداری فراگیر و یک روند واقعی آشتی برای مشروعیت داخلی و اعتماد بین المللی تاکید کرد. این در حال است که طالبان در این اواخر یک کمیسیون برای فراخواندن مخالفان سیاسی خود از خارج کشور تأسیس کرد و گروه‌های مخالفین هم یک گردهمایی در انقره دایر کردند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در خارج تحت ریاست مولوی شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلان شد. طالبان با اعلام این کمیسیون اگرچه گفتند که به تمام افغان‌های عودت کننده به شمول سیاسیون و نظامیان بر علاوه تضمین‌های امنیتی امتیازات هم داده می‌شود، ولی به صراحت نگفتند که آیا به آنها اجازه فعالیت سیاسی می‌دهند یا خیر. هنگام سقوط کابل به دست طالبان در تابستان گذشته، صدها نفر از سیاسیون و مقامات ارشد حکومت سابق افغانستان به کشورهای دور و نزدیک پناه بردند. شمار از این مقامات و سیاستمداران چند روز پیش در انقره پایتخت ترکیه گرد هم آمدند و یک تشکیل سیاسی به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلام کردند. آنها با صدور یک اعلامیه حکومتداری طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده خواستار گفتگو شدند. اعلامیه از کشورهای همجوار، منطقه و جهان خواست بر طالبان فشار وارد کنند. در این میان طالبان حجاب اجباری بر زنان را شدیدتر ساختند. در تازه ترین اقدام به نطاقان زن در تلویزیون ها دستور داده شد که هنگام ارائه اخبار ماسک استفاده کنند. اگرچه هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن آنها یک سلسله شرایط از جمله رعایت حقوق بشر و حکومتداری فراگیر را شرط گذاشتند.
گزارش بود در مورد سفر نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز به ولایات این کشور و تقاضای تشکیل حکومت فراگیر و تأمین حقوق مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران در افغانستان. در همین مورد صحبت داشتیم با دکتر کاظم حزب‌الله، آگاه امور سیاسی در امریکا، و در آغاز از او پرسیدیم که خواست خانم لاینز در رابطه با حکومت فراگیر و تأمین حقوق زنان از طالبان دقیقاً چیست. آقای حزب‌الله گفت
منظور حکومت همشمول به این معنی است که یک حکومتی که در او هر افغان خود ببینه، تا تمام اقشار جامعه افغانی، چی اقوام مختلف، چی مردم از زبانهای مختلف، چی مردم از ولایات مختلف، چی زنها. زنها بسیار مهم است. اینجا با ما شما باید بفهمیم که جهان حقوق زنها را بسیار زیاد اهمیت می‌دهد. مثلا دیبورا لاینز که از رئیس یوناما، یک سفیر کانادا بود در افغانستان که واحد زن بود که سفیر در کابل بود در وقت، و دومی که جامعه و حکومت کانادا حقوق زنان را بسیار زیاد اهمیت میده. به این خاطر همشمولیت باید به این معنی باشه که زنها هم در حکومت شامل باشه.
با در نظر داشت موقف فعلی طالبا و عملکردهای آنها در چند ماهی که در حاکمیت بودن، خواسته های خانم لاینز در افغانستان تا چی حد در این حکومت طالبان امکان پذیر است عملی کردنشان؟
فکر نمی کنیم که زیاد امکان پذیر باشه، با این خاطر که حکومت طالبان از طالبان شروع میشه و با طالبان ختم میشه. شما می بینین که وقتی که یک حکومت به دخترها اجازه مکتب نمیده، چطور فکر میکنیم که طالبان زنها را در حکومت خود جای بده؟ این تقریبا ناممکن میبینیم. در تا جایی که همین وضعیت فعلی طالبان است، وضعیت سیاسی و فکری و ساختاری طالبان، به این خاطر ما این را بسیار مشکل میبینیم که خواسته های جهان را قبول بکنه.
خب جامعه جهانی چی گزینه دیگر داره برای از اینکه خواسته هایشان در افغانستان و برای مردم افغانستان در امی حکومت تامین شود؟
یک خویست که به هیچ صورت من نبینیم که جهان طالبان را به رسمیت بشناسه تا که طالبان خود مکملا تغییر نده در این چیزا، و دومیست که میشه که در آینده مخالفین طالبان را حمایت بکنه بعضی کشورهای جهان اگر روش طالبان به این قسم باشه.
صحبت بود با آگاه امور سیاسی در امریکا دکتر کاظم حزب‌الله.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید استخراج معدن مس عینک از سوی چینایی ها به زودی آغاز خواهد شد. حکومت سابق افغانستان این قرارداد را با شرکت چینایی در سال 2007 امضا کرده بود. طالبان که با مشکلات اقتصادی روبرواند، کار استخراج معدن کشور را سرعت بخشیدند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان دیروز گفت که قرارداد مس عینک را دوباره ارزیابی میکنند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که مذاکرات برای استخراج مس عینک با شرکت MCC چین به مراحل نهایی رسیده است. کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشست دیروز خود به کمیته دستور داد که جوانب تکنیکی قرارداد استخراج مس عینک را دوباره ارزیابی کند. گزارش خبررسانی باختر می افزاید که کمیسیون اقتصادی یک کمیته متشکل از مسئولان وزارت معدن و پترولیم، مالیه، صنعت و تجارت و شهرسازی را موظف کرد تا نتیجه بررسی تفصیلی قرارداد را ارائه کند. مفتی عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای دو کشور درباره مس عینک پیشرفته قابل ملاحظه کرده است.
دادوارو په خپل پاتو مذاکرات باندې په هر اړخیزه توګه ورغیدل.
هر دو تیم درباره مذاکرات باقی مانده همه جانبه گفتگو کردند. مذاکرات اکنون 80% پیشرفت کرده است و صرف 20% باقی مانده که آن هم به زودی حل خواهد شد. امروز همین 80% که به وزارت معدن و پترولیم تعلق می گیرد تقریبا پایان یافته است و امارت اسلامی با تمام توان خود متحد است که این پروژه هرچی زودتر آغاز شود.
اسلامی امارت پتول قوت سر متحدی او جمندی چی جغتر جره هم دقا پروژه شروع سی.
شرکت MCC چین در قرارداد سال 2007 استخراج معدن مس عینک که دومین معدن بزرگ در نوع خود در جهان پنداشته می شود، پذیرفته بود که سالانه 250 تا 300 میلیون دلار به افغانستان خواهد پرداخت. همچنین موافقه شده بود که این شرکت یک خط آهن، سرک ها و فابریکه های برق احداث می کند. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و با تحذیرات جهانی دچار است، کدام کمک غیر مساعدات بشر دوستانه دریافت نمی کند و به همین ملحوظ سعی دارد که از منابع داخلی عواید به دست آورد. وزارت معدن و پترولیم طالبان در این اواخر گفت که کار استخراج معدن‌های متوسط را شدت بخشیده است. مسئولان این وزارت گفتند که در حال حاضر استخراج تقریبا 150 معدن متوسط جریان دارد که عواید هم افزایش یافته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک دیپلمات روسیه در دفتر ملل متحد در ژنو در اعتراض به جنگ روسیه در اوکراین استعفا کرد. بوریس بندارف میگوید از حمله کشور خود به اوکراین خجالت میکشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش دارد که مستند شده بر گزارش مرکز خبری رادیو آزادی.
یک دیپلمات روسیه در نمایندگی دائمی این کشور در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید در اعتراض به جنگ بیهوده روسیه در اوکراین از سمت خود کنار میرود. بوریس بوندریف در یک بیانی که در صفحه لینکدین خود روز دوشنبه نشر کرد گفت که او هرگز به اندازه 24 فوریه زمانی که روسیه به همسایه خود حمله کرد شرمسار کشور خود نشده بود. و ایمی افزاید جنگی که رئیس جمهور پوتین علیه اوکراین و در واقع کل جهان غرب برا انداخته، به گفته وی نه تنها جنایت علیه مردم اوکراین بلکه شاید جنایت علیه خود مردم روسیه باشد. آقای بوندریف خود را مشاور نمایندگی روسیه در بخش کنترل اسلحه معرفی می کند. وی در بیان خود می افزاید کسانی که این جنگ را برا انداختن جز بقای دائمی در قدرت و زندگی در قصرهای باشکوه بیمزه چیزی دیگری نمی خواهند و اینکه از کشتیهای تفریحی استفاده کنند که از لحاظ مصرف با کل قوای بحری روسیه قابل مقایسه است. وی می افزاید که برای برآورده ساختن فقط همین کار هزاران نفر از روسیه و اوکراین کشته شدند. نمایندگی دائمی روسیه در دفتر ملل متحد در ژنو درباره این اظهارات آقای بونداریف کدام تبصره فوری نکرده است. آقای بونداریف در صحبت با رسانه‌های رویترز و اسوسییتد پرس صحت اظهارات خود را تایید کرده است. وی به آژانس خبررسانی رویترز گفته که تصور چنین اقدام را از چندین سال در ذهن داشت، ولی حجم فاجعه وی را وادار به اقدام